این ویدیو از مجموعه نشست ها و همایش های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سروران گرامی، دوستان عزیزی که از شهرستان های همدان و قم قدم رنج فرمودند و دعوت ما رو پذیرفتند، در این جلسه شرکت کردند. سپاسگزاری میکنم و همینطور عرض سلام خدمت عزیزانی که از طریق سایت پالتاک سلسله نشست های میراث مکتوب رو پیگیری میکنند، به خصوص این نشست که در واقع تقدیر از دو دانشمند هست. یک دانشمندی که ما در واقع 1700 سالگرد درگذشتش رو امروز یاد میکنیم و به بحث درباره آثار و اندیشه ها و افکار ابو علی مسکویه یا مسکویه یا مشکویه می نشینیم و شخصیتی که سالها عمر گرانقدر خودش رو صرف احیا و تحقیق و پژوهش آثار ابو علی مسکویه کرده، یعنی آقای دکتر ابوالقاسم امامی، شاید در نوع خودش تو مجموعه نشست هایی که مرکز برگزار کرده این اولین نوع و شکل باشه که در یک مراسم دو تا نکوداشت هست، یکی با بررسی آثار و اندیشه های یک مؤلف، یک مورخ، یک فیلسوف، کسی که در تاریخ فرهنگ ایران، در نگارش تاریخ فرهنگ ایران و همینطور در فلسفه اخلاق زبان زد و شهره هست و شاید لازم بود پیشتر از اینها درباره ابو علی مسکویه و مشکویه کار میشد و مراسم برگزار میشد. اما اونچه که مرکز پژوهشی میراث مکتوب را بران داشت که به این کار خطیر و عظیم و مهم اقدام کنه، همراهی های بیدریق آقای دکتر ابوالقاسم امامی بوده با میراث مکتوب. چون وقت کم هست و در واقع ما دو بخش داریم این برنامه رو، من قبلا عرض پوزش خودم رو اعلام کنم که بخش اول ما 4 سخنران داریم. عزیزان هر کدوم 20 دقیقه سخنرانیشون رو اینجا اعلام بیان می‌فرمایند. بخش دوم با یک فاصله و یک پذیرایی مختصر درباره روش آقای دکتر امامی و کارهایی که ایشون انجام دادن دو تن از دوستان صحبت خواهند کرد. امیدواریم که از اطاله بحث دوستان رنجیده نشن و بحث رو بتونیم پیگیری کنیم و تا پایان این نشست در خدمتشون باشیم. آقای دکتر امامی، من چون مختصر عرض میکنم بقیه مطالب برم و میدونم که آقای جهانبخش و دوستان دیگر بیان خواهند فرمود، من اشاره فقط میکنم به در واقع شأن نزول این داستان که آقای دکتر امامی از روزی که هنوز میراث مکتوبی شکل نگرفته بود، هنوز هیچ مرکزی و هیچ مؤسسه‌ای دفتری تشکیل نشده بود، درست اواخر سالهای 73 بنده مأمور شدم که این بحث رو مطالعه کنم، بررسی کنم، ببینم به کجا میرسه. نخست در نخستین گام‌ها در دانشکده الهیات دانشگاه تهران خدمت استاد نورانی رسیدیم که امیدواریم به این جلسه برسن. و بعد از صحبت هایی که شد ایشون آقای دکتر امامی رو معرفی کردن و من هم در همون روز رفتم خدمت آقای دکتر امامی و در همون جلسه من شیفته اخلاق خوش ایشان شدم و کم کم از ایشون دعوت کردم که در جلسات هفتگی که ما به بحث درباره در واقع این که میراث مکتوب و بزرگترین کارهای فرهنگ و تمدن ایران اسلام چه کارهایی هست به این بحث ها بپردازیم، به هر حال ایشان در جلسات ما شرکت فعال داشتند و منزل ایشان در کرج بود. هفته یک بار و دو بار ایشان در تهران حضور به هم میرسونند، در این جلسات شرکت میکردند و در تمام این برنامه ها کمک بسیار ارزشمندی به ما کردند تا اینکه طرح میراث مکتوب شکل گرفت. بعد از اینکه این آثار در واقع شروع کرد به کار شدن، نکته ای که من میخوام عرض کنم این هستش که واقعا اگر توجهات و دقت‌های ایشون در بحث بررسی‌های تصحیح متون نبود و اون نکاتی که وقتی یک اثر یک پایان نامه‌ای پیشنهاد می‌شد که اینجا چاپ بشه، با اون ریزبینی‌هایی که ایشون داشتند، در واقع کار دو سه تا استاد راهنما رو همون بررسی اولیه ایشون انجام می‌دادند و بعد کار در واقع جوری مشخص می‌شد برای مصححی که این کار را قبلا انجام داده که متوجه می شد که باید چه اسلوبی رو پیش بگیره، چه روشی رو در تصحیح متن اتخاذ بکنه و از لحاظ بعد ادبیات عرب هم که خب ایشون استاد مسلم ادبیات عرب هستند، نکاتی رو بیان می کردن که خب کاملا رهگشا بود. و نکته مهمتر این که ایشان در کار تصحیح تجار الامم به نوعی میتوان گفت که ضمن اینکه تسلط و اشراف کاملی به ادبیات عرب داشتند، با ذوق و سلیقه بسیار شیرین و شیوایی که از خودشون ارائه دادن در ترجمه جلد اول تجار الامم و ترجمه قرآن کریم، ما میبینیم که یک فارسی بسیار فاخر و ارزشمندی رو از ترجمه قرآن ارائه میدن که آدم متوجه میشه که انگار در فضای قرن چهارم پنجم داره این ترجمه رو میخونه و کاملا ایشون به عنوان اینکه قرآن یک متن کهن 1400 ساله هست، باید متناسب با ترجمه فارسی در دوران کهن بهش پرداخت، این نازک کاری ها و ریزبینی ها رو ایشون در این ترجمه قرآن کریم و همینطور ترجمه دیوان منصوب به حضرت امیر علیه السلام و تجار الامم انجام دادند و در نوع خودش یک ترجمه شاخص و کم نظیری هست که حالا دوستان در این زمینه ها انشالله اشاره خواهند کرد. اون چی که ما در این بخش اول خواهیم داشت درباره تاریخ نگری و تاریخ نگاری ابو علی مسکوی هستش. آقای دکتر اسکایی سخن خواهند گفت و یکی از کتاب‌های مهم ابو علی مسکوی در واقع پاسخ‌هایی است که به سوالات ابو حیان توحیدی داده و در کتابی به نام الحوامل و شوامل این پاسخ و سوال و پاسخ گردآوری شده که از این اثر میشه فهمید که یک فیلسوف اخلاق و یک روانشناس اسلامی بسیار برجسته‌ای هست. من خودم که به تناسب بحث موسیقی داشتم این کتاب رو تبرک می‌کنم، بحث قنا و دیدگاهی که ایشون در مورد در واقع قنا داره، از آقای دکتر خانساری خواهش کردم که این کتاب رو مطالعه بفرمایند که همینطور برای این جلسه ازشون خواهش کردم که این رو بدونم به دلیل اینکه می‌دونستم ایشون تبحر خاصی در متون فلسفه اخلاق و متون فلسفی دارند و خب محبت فرمودند و قبول کردند و برای این جلسه هم در باره این کتاب انشالله استفاده خواهیم کرد. در هر صورت دوستان دیگر آقای زکاوتی همینطور درباره این کتاب و این بخش صحبتی خواهند داشت. جناب آقای دکتر امامی هم خودشون گزارشی از کارهایی که دارن ارائه خواهند فرمود. بعد در بخش دوم هم انشالله ما یک تقریبا یک ساعتی برنامه خواهیم داشت که استدعا میکنم دوستان ما رو همراهی کنن. در این بخش من ضمن تشکر مجدد از عزیزانی که از راه‌های دور تشریف آوردند و این جلسه رو پر رونق‌تر و گرم‌تر فرمودند سپاسگزاری میکنم و تمنا میکنم از عزیزان آقای دکتر اسکایی، آقای دکتر خانساری، آقای دکتر امامی، آقای دکتر زکاوتی و آقای جویا جهانبخش که مدیریت جلسه رو به عهده خواهند داشت تشریف میارند و انشالله جلسه رو آغاز میکنم. آغاز میکنیم. سپاسگزارم.
الله علیه و آله. دون الامم الماضیه و القرون السالفه. شادمانم که در جلسه‌ای که به افتخار دانش و فضیلت ابو علی مشکویه رازی و همچنین برای گرامی داشت کوشش‌های علمی حضرت استاد دکتر ابوالقاسم امامی برگزار میشه بنده رو رهین منت کردن تا هم گرداننده گفتار باشم، یعنی هم در اینجا توفیق عرض سخنی داشته باشم و هم در بخش دوم برنامه که جداگانه باید سخنی خدمتتون عرض بکنم. شاید هم از این باب که ابو علی مشکویه مانند بنده در اصفهان مدفون است، با این فرق که ابو علی زیر خاک، بنده روی خاک اصفهان، شاید بچه اشک، ولی مهمتر از اون گمان میکنم شاگردی بنده بوده است نزد استاد امامی این سالهایی که با میراث مکتوب مربوط بودیم و حضرت استاد امامی فیض رسان بودن. برای اینکه فرصت جلسه بسیار کم است من سخنی چندان نخواهم گفت و گفتنی ها در باب استاد امامی رو به بخش دوم برنامه وامینه هم. طبعا در بخش نخست که از ابو علی مشکویه سخن گفته خواهد شد، استادان دیگر به زندگانی و آثار او و گزارش پژوهش درباره او که خود استاد امامی خواهند پرداخت میپردازن، بنده در این باب اطاله کلام نمی کنم. اما در آغاز از جناب استاد دکتر خانساری که خودشون از بازماندگان مشایخند و ما مفتخریم به بهره‌مندی از آثار ایشون و بنده ضمناً به همشهری بودن با ایشون درخواست میکنم سخن بگن. یک چیزی هم عرض کنم که شاید بر سبیل اتفاق میاندیشیدم که خب سخنرانان امروز از همدانند و از قمند و آقای دکتر امامی هم که از جرجانند و آقای دکتر خانساری هم از اصفهان و بنده هم که اصفهانی، هممون در قلمرو حکومت آل بویه هستیم و بی سبب نیست بو علی مشکویه هم خازن و کتابدار آل بویه بود. ظاهرا به نوعی آل بویه واسطه فضلی و فضیلتی و فیضی در این جلسه هستن. به هر حال از جناب استاد خانساری میخوام که سخنشون رو ابتدا بفرمان. استاد فکر کنم این خاموشه.
عرض می شود که از بنده خواستن که چند کلمه ای درباره کتاب الحوامل و شوامل خدمت حضار محترم عرض بکنم. این کتاب می دونید لابد یه سری سوال و جواب، تقریبا 175 تا سوال و جواب. سوال ها از ابو حیان توحیدی و جواب ها از ابو علی مشکویه و این دو نفر سائل و مجیب از لحاظ کرکتر واقعا میشه گفت که در دو قطب کاملا مخالفند. ابو حیان خودش واقعا یه شخصیت نادر و عجیبیه، از خودش یه پدیده است و به قول روانشناسان یه کیس جالبیه از لحاظ روانی برای مطالعه. البته شک نیست که عالم در ادبیات، فلسفه، کلام، فرهنگ اسلامی در اینا کاملا تسلط داره، در این حرفی نیست. گرایش معتزلی هم داشته و از طرفداران جاهز بوده، ولی چن متاسفانه بسیار بسیار بد زبان، حتاک، بد قلم و ناسازگار بوده، پرخاشگر خیلی زیاد، بیش از حد، و یه حالت سرکشی و طغیانی درش بوده. اهل مسالمت و سازش و چه میدونم دوستی و صفا و اینا نبوده. مدتی در نزد ابن العمید بوده وزیر، یه مدتی هم پیش صاحب ابن عباد بوده و بعد از هر دو جدا میشه با به حالت قهر و اعتراض و اینا، و کتابی می نویسه مصالب الوزیرین و متائن و مصالب این دو وزیر بزرگ، که هر دو هم مردان بزرگی هستن، به خصوص صاحب ابن عباد، و دیگه هرچه دلش میخواد و هرچه به قلمش جاری میشه در حق این دو مرد بزرگ میگه. مدتی هم در حال اختفا به سر میبرده، یعنی میترسیده بیرون بیاد، و بعدم در آخر عمرش از روی زنت همه کتابهای خودش رو سوزند که به دست کسی نرسه. حالا خوشبختانه این آثار بعضیش باقی مونده از او، ولی هرچه بود و به دستش و موجود بود اونا رو سوزند. برای این که گفتش که من 20 سال در بغداد بودم و کسی به من اعتنایی نکرد و نمیخوام از این کتابا اینا استفاده بکنه. در همین سوالاتی هم که مطرح میکنه که عرض کردم 175 تا سواله، خیلی هم متنوع این سوالا، یه کمی بوی الحاد و زندقه و شک و حیرت استشمام میشه و گروهی از نویسندگان نوشتن که این بددین و بی‌اعتقاد بوده. ابن جوزی میگه که زنادقه اسلام سه تن بودند، زنادقه، یکی ابن الراوندی، یکی ابو حیان توحیدی و یکی ابوالعلاء معری. میگه اینا زنادقه سگانه اسلام. و بعد میگه که ابو حیان از اون دوتا بدتره، برای اینکه اون دوتا کفرشون رو صریحا اظهار میکردن، این تو لفافه اظهار کرده و این بیشتر میتونه اشخاص رو بفریبه. حالا به هر حال اگر در متن کفرم نباشه، لااقل در حواشی کفر هست، حرفاش خیلی بوداره. برای تفریح خاطر حضار محترم عرض میکنم، یکی از وعاظ اصفهان بوده، این آقا رو تکفیر کرده بودن. پسر ایشون من خودم دیده بودم، اهل منبر بود در اصفهان، مرحوم استاد الله کاشی. پدرش من ندیده بودم، اسد حسن کاشی. این رو علما تکفیر کرده بودن که شبانه از اصفهان فرار کرد. اول یکی از علمای بزرگ اصفهان، تراز اول، آوردن نامه پیش ایشون که شما امضا بکنید به ارتداد و کفر ایشون رو امضا بکنید. اون عالم بزرگ گفت برای من ثابت نشده و شاید حالا اینا که میگید محملی داشته، مقصودی داشته، شاید بد نقل شده، اینها امضا نکرد. گفت حالا شاید دیگران امضا بکنن. رفتند و علمای دیگه همه امضا کردند، برای اونا معلوم شده بود. بعد آوردن پیش همین مرد بزرگ که خب از همه بالاتر بود، میخواستن حتما ایشون هم امضا بکنه که خب ببینی تمام علما امضا کردند و خب یه چیزایی هم شنیده بود و اینها، براش یه چیزایی معلوم شده بود. گفت که نوشت هاذا الرجل کاشی فاش ناشی ان لم یکن فی متن الکفر ففی الحواشی، هاذا الرجل کاشی فاش ناشی ان لم یکن فی متن الکفر ففی الحواشی. حالا ایشون هم واقعا میشه گفت که در حواشی کفر بوده. در هر حال ولی چن ابو علی مسکوی درست نقطه مقابل اونه، مردی است مورخ، ادیب، پزشک، فیلسوف، عالم اخلاق، از لحاظ عملی هم خیلی مهذب و پاک و وارسته و شریف اینها بوده. هیچ تقریبا نقطه تاریکی در زندگی ابو علی مسکویه ما نداریم. خلاصه اینه که از لحاظ کاراکتر این دوتا کاملا مقابل یکدیگرن. حالا سوالات خیلی خیلی متنوع و در زمینه‌های مختلفه و معلوم میشه که ابو حیان در مسائل مختلف کنجکاوی داشته. درباره لغت کلام فلسفه است، به خصوص روانشناسی و اخلاق که جناب آقای اکبری اشاره فرمودن، و خیلی از اون سوالات همین الان هم زنده است و برای ما مطرحه. مثلا یه چند تاشو عرض میکنم. فرق عجله با سرعت چیه؟ انسان چرا حسرت گذشته رو میخوره، مخصوصا افراد مسن؟ چرا دانشمندان گرفتار عجب میشند؟ چرا افراد کور در بعضی امور بسیار بسیار باهوش میشن؟ چرا جوان اگر رفتار و حرکات پیران رو داشته باشه زشت و مذمومه؟ چرا بعضی در حیاتشون گمنامند و خامل و ذکرند، بعد از مرگشون شهرت میشه پیدا میکنند و سیتشون عالم رو میگیره؟ درباره حسد سوال میکنه، سوال پزشکی میکنه که چرا مرض سر صعب العلاجه؟ بعد رؤیا چیه، خواب که آدم میبینه؟ و چرا از دیدن زخمی که دهن باز کرده آدم از دیدنش ناراحت میشه، مشمئز میشه، نگاه درست نمیتونه بکنه؟ سوال کلامی میکنه درباره جبر و اختیار. یه سوال حساس دیگه میکنه که از چه وقتی نفس جان به بدن متصل میشه یا روح در بدن مثلا دمیده میشه؟ دردی که کودکان یا حیوانات میکشند چه حکمتی داره؟ خب کودک چه گناهی نکرده که بگیم عقوبتشه؟ حیوان همچنین. خب بوی شکش در همینجا، مسئله شرور مثلا در عالم. دردی که کودکان میکشند یا حیوانات میکشند چه حکمتی داره؟ یه سوال طبیعی. این برق و رعد با هم حاصل میشه، ولی چرا ما اول برق رو میبینیم و بعدن صدای رعد رو با یه فاصله ای میشنوی؟ و همینطور بعضی سوالاش هم مفصله، فقط یه سوال نیست، خودش هم میدونداری میکنه، از دیگران مطالبی نقل میکنه. و وقت ابو علی مسکوی در جوابایی که بهش میده، البته در لفافه دعا، او رو به تهذیب اخلاق و پرهیز از رذائل و اینا دعوت میکنه و معلوم میشه که از تندخوییهاش، از بدگوییهاش، از عقده‌های روانیش آگاه بوده. در همون صفحه اول کتاب در دعاهایی که در حق او میکنه با اشارات لطیفی او رو موعظه میکنه. میگه خداوند تو را، این ترجمه‌شه، شرح صدر عنایت فرماید و از صفاحت باطل حفظ کند و انصاف و تسلیم در برابر حق را در نظر تو بیاراید، عدل و انصاف را به تو الهام کند که آن را در اعمال خود برگزینی و در گفتار و رفتار از آن تجاوز نکنی. خلاصه جای جای در جوابها مواعظ پدرانه و مشفقانه داره. حالا نمونه بعضی از سوالها. چه فرقی هست از لحاظ لفظی، اینا چیز زبانشناسی، بین من و رد؟ بگیم منع یا بگیم رد؟ بین حکم و قضا؟ بین جاء و عطا؟ بین اقترب و دنا؟ بین تکلم و نطق؟ جلس و قعد؟ خب اینا خیلی به هم نزدیکه، گاهی مشتبه. حضر و شهد و همینطور. بعد فرق بین غرض و معنی و مراد. غرض از این شعر، معنی این شعر، مراد از این شعر، آیا این سه کلمه چی؟ آیا اینا مترادفن کاملا یا یه اختلاف رقیقی بینشون هست؟ خب این در زبان شناسی و اینا مطرحه که میگن که وضع سینونیم یعنی مترادف یه عمل زائدیه. وقتی ما لغت برای آب داریم، آب، حالا چه لزومی داره که 30 تا لغت دیگه هم برای همین آب به همین معنی وضع بکنیم؟ خب بشر اقتصاد رو، صرفه‌جویی در وقت رو، اینا رو رعایت میکنه. اینا چه بعضی از دانشمندان اصلا منکر وجود مترادف در یه زبان هستن، میگن یه کار عبثی، لزومی نداره. حالا مثلا میگن برای شتر نمیدونم چند لغت در عربی هست، برای شیر مثلا اسد هست، لیس هست، زرقام هست، قسوره، چه انهم همورون مستنفره، فرد بن قسوره، عرض می شود که هیدر و چیزای دیگه، زرقام که گویا زرقام درسته، اینها این چه لزومی داره وقتی ما یه اسد داریم این همه لغت دیگه هم تازه دست و پاگیره، لزومی نداره، تحمیل بر حافظه است. این خودش یه بحثی است که ایشون هم اونجا جواب میده. البته حالا منتظر نباشید که یه سوالات به این مشکلی رو ابو علی مسکوی همه رو واقعا جواب قانع کننده چیز داده باشه که الان همه بتونن قانع بشن. ولی اون میگه بین اینا فرقه، بین تمام اینا چه عرض کردم ولو یه اختلاف رقیقی. البته ممکن اون اختلاف حالا فراموش شده باشه، حالا فراموش شده باشه، ولی در اصل واضع کار عبسی نکرده که لغت دوم رو سوم رو چهارم رو وضع کرده. بله، یکی از سوالات اینه که چه فرقی هست بین سرعت و عجله. سرعت و عجله جواب میده که عجله یه امر مذمومیه و پسندیده نیست عجله در کارها، اما سرعت چابکی تر و فرزی اون ممدوح و پسندیده است. در قرآن هم داریم اینا رو، خب بنده اضافه میکنم، بلا تعجل بالقرآن یا العجلتو من الشیطان. اما سرعت محموده و علاوه بر حرکات ظاهری و فیزیکی به امور باطنی هم اطلاق میشه، به امور روانی. سرعت مثلا سرعت انتقال، سرعت جواب، بله سارع او فی الخیرات در قرآن کریم. در مورد خود خداوند سریع الحساب، بله. البته خب گاهی هم سرعت به طرف بدیه، ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، در قرآن سرعت به طرف بدی هم البته داریم. ولی در عجله در از لحاظ روانشناسی یه نوع استرس و آشوب درون و ناراحتی و نگرانی هم وجود داره در عجله، ولی در سرعت اون نیست. و اینه که واقعا وقتی انسان یک کاری با عجله انجام بده یقینا سر ریتم قلبش تغییر میکنه، اصلا حالت روانیش عوض میشه در حالت عجله، و اینه که باید از اون پرهیز کرد. بله، یکی از سوالات دیگه اینه که تعجب عبارت از چی؟ تعجب، حیرت، و چرا در انسان ایجاد میشه؟ البته تعجبم واقعا یه عرض خاص انسانه، در حیوانات وجود نداره. ترس در حیوانات هست، خشمم در حیوانات هست، اما تعجب نیست. و کنجکاوی هم از تعجب ناشی میشه، و به قول ارسطو فلسفه و علم و اینا همه از تعجب ناشی شده. بله، هیچ وقت هیچ حیوانی وقتی هلال باریک رو ببینه تعجب نمیکنه که چرا امشب این باریک شده، اما بچه 3 ساله 4 ساله از مادر میپرسه که مادر چرا امشب این هلال ماه اینقدر باریک شده، تعجب میکنه. در حیوان تعجب وجود نداره، اما در انسان هست. بعد سوال میکنه که ما اعجب الاشیا، عجیب ترین چیز در عالم چیه، شگفتن انگیزترین چیز. میگه اینو از خیلی از بزرگان پرسیدن، بعضیا گفتن که عجیب ترین چیز از سماع و به کواکبه ها، بعضی گفتن که کل شیئن عجیب، من تا بر اثر تکرار و انس و عادت ما تعجب نمی کنیم و الا یه هسته خرما را بکارند و در اون زیر این به دستور فالق الحب و النبا جامه بر تن بدرد و بیاد بالا و نخل باسق بشه و اینا، و خیلی عجیبه، ولی از بس دیده ایم و تکرار شده تعجب نمی کنیم. یا جوجه ای که از تخم مرغ در میاد، چه حضرت صادق یه بار استشهاد کردن، در توحید مفضل آمدیم. اون وقت میگه یکی از بزرگان گفت که عجیب ترین چیز، عجیب ترین پدیده، این قدرت نطق و تکلم انسانه که از این 32 حرف چقدر لفظ میسازه و اینها رو حامل چه معانی میکنه و تمام تمدن و فرهنگ و علم و شعر و ادبیات و عرفان و کلام و اینا رو در این الفاظ میریزه. گفت عجیبترین پدیده همین حال تکلم و نطقه و بی سبب نیست که خدای متعال بعد از خلقت انسان رو این انگشت میگذاره خلق الانسان علمه البیان، که همینم بر اثر تکرار و اینها تعجبش از چیز ما از ذهن ما رفته واقعا، ولی خیلی عجیبه این همین مسئله چیز تکلم و نطق و اینها. به هر حال ابو علی مسکوی با اینکه خوی ملایمی داره در برابر یکی از دو تا سوالات این براشفته میشه و سوالش اینه که از لفظ الله چی میاد تو ذهن ما، از لفظ الله و راجب صفات الهی و اینها که اینجا بوی شک و حیرت و یا خدای نخواسته بوی زندقه و الحاد میاد. و ابو علی با اینکه خیلی اهل مداراست و خیلی مرد ملایمیه و اینها اینجا از جا در میره و میگه بر من معلوم شد که این بیماری است که بر او عارض شده، مرضی است که به او رسیده، این نو سوالات، این نو شبهه ها، این فقط طغیان قلم نیست، از قبیل هزیان نیست، ناشی از سرکشی و گردنکشی نیست، از نوع سخنان کاهنان نیست، از نوع سخنانی که صوفیه در حال وجد و سکر میگن از اونام نیست. پس چیه؟ این کلمات ناشی است از مس شیطان، کما یتخبطه الذی یقوم و کما یتخبطه الذی چی؟ یتخبطه الشیطان، مس شیطان یعنی دیو زدگی، یعنی جنون. یا میگه من اینو خبل میدونم که همون تباهی عقله و اطائف من الشیطان یعنی وسوسه شیطان، این نوع سوالات رو. و بعد میگه که او اینطوری عنان قلم رو در قافیه پردازی و سجع آوری رها کرده که اشخاص گوش خودشونو در برابر او میبندند و چشمها و فکرها رو از اون منصرف میکنند. حالا دست آخر ابو حیان به خدا شکوه میبره و از او کمک میخواد، میگه اگر او دست آخر به خدا شکایت نبرده بود و به آفتی که به او رسیده اعتراف نکرده بود و مستحق رعفت نشده بود، من از مداوای او خودداری میکردم. اون وقت بعد شروع میکنه به جواب که افهم آفاک الله تعالی، خود بفهمم خب لفظ خوبی نیست، به یه شخص برتر نمیگن افهم، و آفاک الله تعالی، خدا تو رو از این دردها چی بکنه، عرض میشود که نجات بده. بله مطالب زیاده ولی خب گویا وقت تنگ، استادان محترم هم باید افاضه بفرماین، بنده دیگه حالا بعد اگه چاپ شد میدم خدمت آقایان، ممکنه که به چاپ برسه، همین چند کلمه رو خیال میکنم کافی باشه.